gaat wel de kinderen. هست مال ماست و سیدی هست مالش المال یش بولی سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل البيت الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين اكنون در تحرير عبارات فصل گوییم هنوز تو فصل اول هستیم چیزهایی که این سویند هر یک را ماهیتی و وجودی است که ما تعبیر به ماهیت و وجود عرض کردیم که هستی و چیستی و ماهیت اونها نه عین وجود اونهاست و نه جزء وجود اونها اون اشیایی که موجوداتی که من قبل ناست در اطراف ماست و میرسه به اونجا در مرتبه واجب الوجودی که اونجا ماهیت عین وجوده. ماهیته در کتاب دیگر داشتیم و داریم. ماهیته انیته به معنا لا ماهیت له. اونجا چیستی و هستی دو چیز نیست. در مرتبه حضرت واجب الوجود. اما در ممکنات چرا؟ وجود غیر از ماهیت هستی غیر از چیستیه این غیریت رو امروز میخوام توضیح بدیم مد که کنده شده توضیح خون دادیم پس ما دو تا بحث میخوام بکنیم یکی اینی که ماهیت و وجود دو چیزن نه عین آن است و نه جزء آن است بعد از اون برم همینطور وجود هم نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت بنابراین میشن از دو ساحت جدای از یکدیگر چیستی و هستی تا برسیم به اونجا که هستی دیگه چیستی جدایی ندارد که مرتبه واجب است و جل جلاله حالا اما ماهیت عین وجود اونها نیست ماهیت عین وجود اونها اونها چی هست؟ موجودات اطراف ما به دو دلیل دلیل اول این که اگر ماهیت عین وجود باشد هرگاه که تصور ماهیت انسان مثلا ماهیت انسان یا ماهیت چیز دیگه حالا ما ماهیت مثال میزنیم هرگاه که تصور ماهیت انسان کردی مثلا یعنی علم و ادراک بدن پیدا کردی مثلا شما میبوسی انسان چیست یک کسی انسان رو برای شما تعریف کنه انسان اینه در تعریف ما مثال بزنید انسان حیوان ناطق است درست شد حالا چون انسان برامون مثال ساده هست پیش روزمره ای شد یک کم با تعمل توجه فرض کن عنقا فرض کن سعدانه میگن اسم گیاهی است شما چند جور گیاه میشناسی در اطرافتون شما 10 جور گیاه رو 50 جور گیاه رو ممکن تعریف کنید اما گیاهانی هستن که میبینیم اونا هم برامون نمیتونیم تعریفش کنیم میبینیم نبات رویده از زمینه یاه اما این چیه مثل بعضی ها مثلا تو مرکبات مثلا فرقی بین درخت نارنج و پرتقال و لیمو و نارنگی و فرق این درخت ها رو نمیدن بعضی ها. حالا اگه یه برگ بهش بدن بگن این چیه؟ میدونم برگ گیاهیست اما نمیدونم چیه. پس به وجودش توجه دارم اما در اینکه چیست نمیدونم. حالا به عکس یه نباتی رو برای شما تعریف بکنن، من خبر ندارم چنین تعریفی، فرض کن در فلان کتاب خوندم، الان وجود دارد یا نه نمیدونم. مثل گاوخت میگه بعضی گونه ها که نسلش منقرض شده از حیوانات، فلان حیوان در کجا بود الان نمیدونیم هست یا نه. کمان که همین روزا هم بعضی پرندگان رو نمیدونم حالا چی جوری شمردن، این هفته قبل میگفت که نمیدونم در فردون کنار 12 گونهش بود، بعد اون 12 تا از بین رفت، نمیدونم کجا مادرم گفتم برد نخوره، بعد گفتن که در گیلان هم مثلا اینجوری یک گونهش تازه پیدا شده، همین یک گونه در معرض خطره، اومد در تابستون زمستون ها میان تابستون ها رو میرن سیبری با 3000 کیلومتر. خب این حرف خود همه حرفه که اینا شب و روز چگونه بین را چی میخورن، کجا بلدن استراحت کنن، تا مقصدشون کجاست. 3000 کیلومتر رو راه رو پرواز میکنن میان، بعد اینجا دوباره بعد برمیگردن همونجا. چقدر انسان باید بیشعور باشه که به اینا بگی بیشعور. خب ما بعضی چیزها رو میفهمیم اما وجودی اونها رو خبر نداریم، گاهی به عکس. الان داریم عکسش رو میگیم که اگر از تعریف اونها بدونیم چیان از وجود اونها خبر نداریم. یعنی علم و ادراک بدون پیدا کردی، اگر یه سب بالاتر برید، اگر ماهیت عین وجود باشد، هرگاه که تصور ماهیت کردی، مثلا ماهیت ما که تصور ماهیت انسان مثلا کردی، یعنی علم و ادراک بدون پیدا کردی، باید تصور وجود اون را نیز کرده باشی. و حال اینکه چنین نیست. شما ماهیت اون را تعریف میکنی اما از وجودش خبر نداری. پس معلوم میشه که ماهیت وجود دو چیزه. چه؟ یعنی چنان که این ویرگول باشه خوبه. چه؟ بعد از تصورش سوال میشود آیا موجود است یا نه. از کدام حالا چون ما انسان رو یا بعضی چیزها رو مثلا آقایونی که حیوان شناسی دارن کار میکنن، پرنده شناسی کار میکنن، به من نگید آقا پای تلویزیون پی این حرفا میشینه. اشته بودم که چایی بخورم، دیدم تلویزیون روشن، اتفاقا دیدم همین دو سه دقیقه دو این حرفا میزنه. دلیل دوم، بعضی جا باید رفع اتهام هم بکنم. دلیل دوم این که اگر ماهیت اونها عین هویت اونها باشد، باید هر تصوری مستدعی تصدیق باشد. تصور مفرداته، مثل خانه، مثل مدرسه، مثل کتاب. اما این کتاب مال کیست؟ میشه تصدیق. این کتاب زاله است یا مفید است؟ کم کم بگید این کتاب وجود دارد یا وجود ندارد. یک کسی امروز دیروز بود من بپرسید که آقای حسن‌زاده کتابی به نام اعتقادات دارن؟ گفتم نه. شنیدم دارن؟ گفتم کتابی به عنوان کتاب اعتقادات ایشون نداره. یه جزوه رساله نوشته که رساله اعتقادی هست، اونم چاپ نشده. خب پس ایشون یه تعریفی داره اما وجودش خبر نداره. خیلی ساده از این مثال ها. پس اعتقادات شما میفهمید اما فلانی کتابی اعتقادات دارد، میشه تصدیق، میشه جمله. الا اگر یا انسان وجود دارد، میشه جمله. پس اگر شما به تصور اون که انسان چیست، انسان حیوان ناطق است، این حیوان ناطق وجود دارد، تصدیق. ولی شما تا سوال میکنید وجود دارد، من میگم نه. پس من میشه که هستی و غیر از چیستی و دلیل دوم این که اگر ماهیت اونها عین هویت اونها باشد، اونها عرض کردیم که ضمیر به اون موجودات در اطراف ما، باید هر تصوری مستدعی تصدیق بود. چه؟ یعنی چنانچه ادراک شی در این صورت مساوق و ملازم تصدیق به وجود اوست. مساوق او ساق به ساق، همین که میگن فلتفت ساق به ساق، در لحظه تصویر مبارک قیامته، لحظه جان کندن زانوهاشون رو به من میمالن، کم کم جان داره در میده دیگه، نمیتونن پاشون تکون بدن، فقط به زحمت زانوهاشون رو به هم تکون میدن، لحظه جان کندن دیگه جان در میده. ساق به ساق، فارسی میگیم زانو به زانو، پا به پای هم، این اصطلاحات هست که یعنی اگر آن بیاد این هم سوق داده به سوی اوست، که ملازم تصدیق به وجود اوست، لازم ملزوم هم میشن. هر کجا وجود رو فهمیدی باید ماهیتش هم فهمیده باشی، و هر کجا ماهیتش فهمیدی باید وجود فهمیده باشی. و حال اینکه چنین نیست، زیرا تصدیق به وجود اونها نیاز به دلیل جداگانه دارد. پس اولا ماهیت او رو فهمیدیم، اما وجود او، مثلا عنقا وجود دارد؟ سوال. اون دیگری میگن عنقا وجود دارد، من سوال میکنم، جمله سوالی میگم، عنقا وجود دارد، او جمله خبری جواب میدهد عنقا وجود دارد، من سوال میکنم شما پاسخ میدید. پس اصل فهم ماهیت او همون وجودش نیست. این پس با دو دلیل ماهیت عین وجود نیست، غیر از وجود. اما این که ماهیت جزء، ببخشید، اما این که هویت، هویت معنا کردیم همون وجود، هویت جزء ماهیت اونها نیست. چی؟ تا اینجا دو دلیل آوردیم که این عین آن نیست. حالا اگه عین آن نیست شاید جزء آن باشد، حالا اگه عین آن نیست شاید جزء آن باشد. حالا جز مرکب میخواد، که مرکبی داریم که این جز آن است. مرکب هم بر دو قسم است، یه مرکب حقیقی داریم، یه مرکب اعتباری سنایی داریم. مرکب اعتباری سنایی آنیست که اجزای او قبل از ترکیب و بعد از ترکیب خاصیت وجودی اونا تغییر نمی کنه. فرض کنین ساختمان مرکب از اجزایی است. اجزایش چیه؟ مسائل ساختمان، این آجر و سنگ و آهن و چه بود. این ساختمان ساخته شده، الان شما میگه ساختمان، آجری که اینجا با کار رفته قبل از ساختمان سازی آجر چی بود؟ آجر بود. از کجا آجر تو کامیون آجر گرفت. بعد از ساختمان سازی آجر چی شد؟ همون آجره، هیچ تغییر وضعیتی نداره، الا اینکه شما آجر رو سر هم چیدید. درست؟ این بهش میگن ترکیب اعتباری سنایی. اما یه ترکیب دیگه است که بهش میگن ترکیب اتحادی حقیقی. ترکیب اتحادی حقیقی اونجاست که اجزای ترکیب قبل از ترکیب و بعد از ترکیب ماهیتش رو تفاوت میکنه، فرق میکنه. مثل آب الان مرکب از دو چیزه، چی؟ اکسیژن و هیدروژن. این دو قبل از ترکیب چی بودن؟ اکسیژن چی بود؟ هوا خیلی راحت نفس میکشید. بعد از ترکیب چی شد؟ آب شد. قبلا تنفس میکردی نشاط داشتی، الان سر واکن خفه میشی. دو چیز شد، تغییر پیدا کرد. یا ترکیب عناصر آب و خاک و هوا و حرارت، قبل از ترکیب آب است، اما این درخت و این انسان پرورش یافته از همین عناصره. الان آب کو در ساختمان وجودی انسان نیست؟ مگه میشه آب بدن بی آب؟ هست کو؟ شما که میگید آب و آتش مزاد همان، در یک جا با هم جمع نمیشن که. شما که میگید آب و آتش ضد همان، و حال این که این بدن انسان مرکب از چهار عنصره اصلی که حالا صد و چند عنصر کردن تجزیه کرده میشه، حالا اون جزئیات وارد نمیشن، چطور شد آب و خاک و هوا و آتش، حرارت، آب و آتش چطور با هم جمع شدن؟ قبل از ترکیب یه خاصیت وجودی داشتن با هم جمع نمی شدن، بعد از ترکیب میبینی خاصیت وجودیشون جور تغییر کرده، قابل اجتماع هم هستن. اینا رو میگن ترکیب اتحادی حقیقی، که اجزا قبل از ترکیب و بعد از ترکیب خاصیت وجودی اونها متفاوته. اما ترکیب اعتباری سنایی نه خیر، قبل از ترکیب و بعد از ترکیب خاصیت وجودی اونو فرق میکرده. یه آجر یعنی چی آجر؟ یه مقدار حجم فرا میگیره، طولش چقدر، طول و عرض و عمق ارتفاعش چقدر. خب شما هر موقع بخواید یه آجر اینقدره، الا اینکه یه آجر دیگه هم روش بذارید، یه آجر سوم هم بذارید، این دیوار درست میشه بالا میره، اما هیچگاه خاصیت آجر بودن آجر تغییری نکرد. این درست شد؟ حالا در اینجا ترکیب اگه دارای اجزا باشه، اما اینکه هویت جزء ماهیت اونها نیست. یه ماهیت مثل چی؟ الانسان حیوان و ناطق. حیوان ناطق دو جزء داره برای هم ماهیت. خود ماهیت دو جزء داره، جزء جنسی و جزء فصلی. جنس و فصل او دو جزء همون ماهیت هن. اما وجود کجاست؟ اصلا نیست، چه در ترکیب اعتباری سنائی چه در ترکیب اتحادی حقیقی، اصلا وجود اونجا نیست. ماهیت تعریف کنید، تعریف ماهیت به جنس و فصله. حالا به فصل قریب و جنس قریب یا جنس و فصل بعید بگید انسان تعریف کنید، حیوان و ناطق در طول هم بفرمایید. جوهران، جسمون، حساسون، جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون. هیچ کجا حرف از وجود نیست. در هیچ مرتبه از اجزای ماهیت حرف از وجود نیست. فقط مفاهیم ماهویست. چه؟ چنان که اگر جز باشد مقوم ماهیت است، به گونه ای که فصل مقوم ماهیته، که قوام وجودی انسان به اون ناطق بودنشه، که اگه ناطق نباشد دیگه ما انسانی نداریم. و تصور و ادراک ماهیت بدون مقوم آن، که در مثال گفتیم چی؟ فصل. حالا میخوایم بگیم فرض وجود، که اون وجود جزء او صورت نپذیرد، که اگر جزء نباشد تصور ماهیت تام نیست. ولی شما انسان را تصور میکنید، هیچ کار رو وجودش ندارید. ولی جنس و فصل معلوم شد، جنس و فصل دو جزء تصور انسانن، حیوان و ناطق، ولی وجود در این میدان نقشی نداره. پس معلوم شد جزش هم نیست. اگه جزش بود باید در ترکیب مرکب جز دخیل میبود، بهره ای از این معنا رو میداشت. و باید رفع وجود از تصور ماهیت مستحیل باشد. نه هیچ مستحیل هم نیست. ما ماهیت را تصور میکنیم، کار به وجودش محال هم نیست. و حال اینکه در اونجا اگر حیوان نباشد موجودیت انسان در معرض خطره. موجودیت چرس کنم یعنی ماهیت انسان، که حیوان تکرار میکنم وزن میخوام اوائل بحثه، دوستانی که این حرف رو براشون روانه با دیمه داری حوصله بکنن، تا بعضی که براشون روان نیست مطلب جا بیفته. تکرار لازم. و قیاس به وزان هویت با ماهیت انسان مثلا باید به قیاس و وزان جسمیت و حیوانیت برای او باشد. هویت او با نه نیست، هویت یعنی وجود او. و قیاس و وزان هویت یعنی وجود با ماهیت انسان، قیاس وجود با ماهیت باشه چی؟ مثلا با باید به قیاس و وزان جسمیت و حیوانیت برای او باشد که بشود انسان جوهران جسمون نامن حساس. این جسمیت برای انسان، ماهیت جسمیت، نه هویتش. وجود او باید به وزان جسمیت باشه که نیست. جسمیت یعنی ماهیت جسمیت، نه باز غلط ایجاد معنا نشه. و چنانچه کسی انسان را ادراک کند در جسم بودن و حیوان بودنش شک ندارد، چنان که اینه همونطوره که انسان. شما فهمیدی واقعا انسان چیه؟ تعریف کن انسان رو. جوهران جسم، جوهران جسمون نامن حساس. بعد همه این مراحل تعریفیه در طول هم را، اجناس در طول هم و فصول در طول هم برای انسان فهمیدید، همچنین باید از تصور ماهیت انسان شک در موجود بودن آن نکنند. چرا؟ برای همونطوری که جسمیت جزء ماهیته، وجود هم باید جزء ماهیت باشه. چرا نیست؟ معلوم میشد که وقتی وجود بیرون از ماهیت انسانه، نه این انسان است که دو دلیل آورده بودیم، الان داریم میگیم جزش هم نیست. و حال آن که چنین نیست، بلکه اشیاء را تصور می کند و شک در وجود اونها دارد. خیلی چیز داره ما تصور می کنیم اما در وجود اونها تردید داریم. تا اون که به حس در محسوسات یا دلیل و برهان در معقولات. دو تا را آورده اینه، چون بعضی مورد ما به حس ادراک نمی کنیم مثل ملک، ولی برهان اقامه میکنه برای این که ملکی وجود داره. گرچه عده‌ای ممکن است که به مکاشفه ملک را هم دریابن، اما خطاب به توده عمومه. بلکه اشیاء را تصور میکند و شک در وجود اونها دارد تا اون که به حس. اگر محسوساته، گل گیاه در دیواره، به حس ببینه، یا دلیل و برهان که عرض کنم یعنی معقولات، اونایی که با قدرت عقلی به حس در نمیان، تا اون که به حس یا دلیل و برهان علم به وجود اونها پیدا کنند. پس وجود این چیزها مقوم قوام دهنده ماهیت اونها هم نیست. این هم یعنی چی؟ یعنی همونطوری که عینش نبود مقومش هم نیست. همونطوری که این هم نیست. قبلا چی گفتی این هم؟ قبلا گفتیم که عین وجود عین ماهیت نیست، وجود جز ماهیت هم نیست. این هم یعنی اون. مثل در جادی می‌نویسن ایزن نیز. حال که وجود نه عین ماهیت اونها و نه جز ماهیت اونهاست. پس تا اینجا این سطح خلاصه گیری کنیم، حرف جلوتر ببریم. تا اینجا چی شد؟ که وجود نه عین ماهیت است و نه جز ماهیت است. پس ارتباطشون چیه؟ یه سوال که بقیه ادامه کلام رو بفرمایید جواب این سوال. یه سوال مقدم. پس شما هر چیزی را میگید دو ساحت وجود و ماهیت دارند، پس ارتباطشون چیه؟ بیگانه از همان. ما همین شعر میگیم هم وجود دارد هم ماهیت دارد. پس این ارتباط وجود و ماهیت در یک شی واحد چیه؟ سوال. جواب: عینیت و جزئیت نیست، بلکه عارض و معروضند. بلکه عارض و معروضند. عروض دو مرتبه داره، یه عروض و معروض عارض و معروض ذهنی، یک عارض و معروض عینی خارجی. اینا متعاکسن در مقابل همه. عروض در ذهن وجود عارض بر ماهیت است، در خارج ماهیت عارض بر وجود است. توضیح میخواد چند جمله از بکنم. مثلا شما در ذهنتون اول یه ماهیتی را درست تصور میکنید، بعد تازه شک در وجود اون میکنید. حالا همین مثالی که زدیم، انسان حیوان ناطق است، بعد میگینی وجود دارد یا ندارد. تو ذهنتون تازه برای او وجود میسازید، میگید من دلیل دارم بر اینکه وجود دارد. و حتی یه بحث قبل از این داره، اون رو ما باید دقت بیشتری باید بفرمایید. اون این است که ماهیت در سه ظرف، در سه وعا قابل ترسیمه. یه وجود عینی خارجی، یه وجود ذهنی، یک مرتبه ماهیت من حیث و هیه که هنوز وجود پیدا نکرده. اون در کجاست؟ اون در خود ماهیت. ما هنوز تو ذهنمون هم میخوایم بیاریم، میگیم او وجود ذهنی پیدا کرده. پس ماهیت من حیث و هیه قبل از تصور ذهنی ما، اون ماهیت هیچ نیست، لیس الهیه. بنابراین لا موجوده ولا لا موجوده. نمیشه وقت موجود است، نمیشه وقت گفت معدوم است. اون مقام ماهیت نمیشه گفت وجود دارد و نه همیش میشه گفت وجود ندارد، معدوم است. ولی وقتی تصور کردی وجود ذهنی پیدا کرده، پس وجود دارد. رو همین جهت تصور ذهنی شما غیر تصور ذهنی منه. شما بهش وجود دادید، هنوز من بهش وجود ندادم. مثل اینکه من بگم که حوض حرم حضرت معصومه فرقش با حوض صحن مسجد جمکران فرقشون چیه؟ طرف میگه من حوض حرم حضرت معصومه یادم، اما مگه برای حیات مسجد جمکران حوض ساختن اصلا؟ یادم نیست. هست؟ نیست؟ طرف تصور ذهنی هم نمیتونه بکنه. اما حوض حرم حضرت معصومه رو خب ما چند بار رفتیم دیدیم، یادم که مثلا بیضی شکل یا دایره است یا مستطیل سطحش، بله آقا. اما حوض صحن مسجد جمکاران چجوریه؟ اونم مربعه، اونم سطح حوض بفرمایید که دایره است، بیضیه، چند ضلعیه. مثلا نهیدم، یادم نیست، مگه حوض داره اصلا؟ ببین من تصور کردم، ایشون نمیتون تصور کنم. من دیگه نمیگم که یکی رفته فضا، رفته کره ما، برگشته اونجا کره ما رو میگه چه خبر، نقدر هم یادم دست خودمون. یه چیزایی را یکی تصور میکنه، دیگری تصور نمیکنه. اونی که تصور کرده وجود ذهنی داد، اونی که تصور نکرده وجود ذهنی هم نتونسته بده. پس در سه مرتبه، یک مرتبه من حیث و هیه لیست الهیه، لا موجوده ولا لا موجوده. شما نمیتونی بگی معدوم است، شایدم شایدم باشه، واقعا وجود داره. آقا حیات و صحن مسجد جمکاران حوض ندارد، از کجا میگی؟ تو که میگی نمیدونم، که حق نفی هم نداری، چون خبر نداری، حق اثبات هم نداری. پس اثباتن و نفیان هیچی نمیشه گفت. درسته؟ حالا این مثال رفاقای درس بحثی ها ممکنه که یه مناقشه های توش باشه، مناقشه ها دوباره نمیشن، همین مقدار روان بحث روان بشه. ولی در ذهن اونی که تصور کرده او رو وجود داده. اول ماهیت، بعد این ماهیت رو وجود دادیم در ذهن. اما در خارج به عکسه، بعد از این که وجود پیدا کرد محدوده او معین میشه، ماهیت میشه بعد محدوده وجودی. بعد از این که وجودش تحقق پیدا کرد، حالا میشه بعد این وجود محدود، در مقابل وجود نامحدود که می نویسیم جل جلاله، حقیقت غیر متناهی. و الا در وادی ممکنات، ممکن الوجود همه داره ماهیته، یعنی همه داره محدودیت وجودی. اون مرتبه از وجودی که محدودیت ندارد، اون حقیقت وجود غیر متناهی است جل جلاله عظمتشان. حالا که اینا عارض و معروضن، حرف ادامه پیدا میکنه. عروض چه نوع عروضیه؟ مگه عروض فرق میکنه؟ بله. عرض، عرض لازم است یا عرض مفارق؟ عرض مفارق اون اعراضی هن که گاهی میان گاهی میرن. فرض کنین دیوار گاهی سفید است، فردا یه نقاش میاد سیاهش میکنه، سفیدی رفت، پس باید یکی دیگه میاد دوباره قرمزش میکنه. یا انسان، عرض مفارق انسان مثل چی؟ مثل ذهن. الان میخنده، یه حرف خنددار گفتن خندید، بعد که حرف فراموش شد و سراغ مطلب دیگه رفتن خنده جمع شد. پس آمد و رفت حالات، یه خبری بهش دادن عصبانی شد، یه دفعه اخماش در همون بود، نه با شوقی گردن، ناراحت نباش، شوقی گردی، هم یه دفعه حالش عوض شد. اون موقعی که مطلب ناروای تندی گفتن عصبانی شد، صورتش سرخ شد، اخماش در هم کشید، یه دفعه یه خبر خوش بهش دادن تغییر کرد. اینا رو بهش میگن عرض مفارق، میاند و میرند. اما بعضی از عوارض هستن که به اینا میگن عرض لازم، در مقابل عرض مفارق عرض لازم. عرض لازم چیه؟ عرض او هست، یعنی ذاتی او نیست. ذاتی چیه؟ جنس و فصل ذاتی هست که مقوم هست، همین الان خوندیم. اونا که قوام اصل ماهیت با اوست، مثل جنس و فصل. اما اون چرا که قوام وجودی اون، قوام ماهوی اون نیست، اما عرضی است که نمیشه ازش جدا هم بشه. انسان چیه؟ حیوان و ناطق. حیوان و ناطق دو جزء ذاتی هن، مقوم هن، که اگه نباشن ماهیت از هم میپاشه، یه ماهیتی نداری. وقتی ذاتی نشد عرضه. عرض مفارق مثل انسان، حیوان و ناطق است، اما حیوان ناطق زاهک است یا حیوان ناطق باکیه، میگریه یا میخنده یا ماشیه، مش میکنه راه میره. حیوان و ناطق قابل مشه، راه رونده است. خب این زهک و اون بکاو و این مشی و اینا همه عرض مفارقن، اما انسان حیوان ناطق ممکن الوجوده. این امکان چیه؟ عرض اوست. چرا؟ برای اینکه ماهیت انسان حیوان و ناطقه. امکان چیه؟ امکان مقومات اونیست، عرضه. اما عرضه ایست که نمیتونه ازش برداری. میگه میشه انسان ممکن وجود نباشه؟ مگه این مثل دفعه مشیه که دیده دفعه را بره خسته شده وایسه؟ انسان ماشیه، مش کننده، را رونده است، اما یه مقدار که رفته خسته شده نشسته، دیگه انسان نیست. چرا؟ انسان است، اما مش عرض مفارقش بود، اومد و رفت، مثل ذهن، مثل بعضی از امور دیگر. اما انسان ممکن الوجوده. امکان مقوم ماهیت انسان نیست. وقتی مقوم نشد بس عرضه، وقتی عرض شد عرض مفارق هم نیست. اینجوری نیست که امروز بیاد فردا بره، امروز میخنده ساعت بعد یه خبر ناگوار برسه گریه میکنه، ولی امکان هیچ وقت از او جدا شدنی نیست. حالا سوال وجود این دو... بس تمام شد. پس عرض شد دو جور، عرض مفارق و عرض لازم. حالا وجود شما گفتی که جزء ماهیت نیست، این ماهیت هم نیست، پس گفتید عرضی اوست. اگه عرضه، عرض مفارقه یا عرض لازمه؟ عرض مفارقه یا عرض لازمه؟ اونجا که ماهیت وجود دارد، حالا باید این نکته که الان گفتم باید ملاحظه مجدد بکنیم. ماهیت گفتیم در سه و آ قابل تصویره. وجود ماهیت در وجود عینی خارجی، ماهیت در ذهن، ماهیت در وعاء خودش که لیست الهیه. اگه در وعاء خودش اونجا هیچ است، نمیشه گفت وجود دارد، نمیشه وجود ندارد. در اونجا وجودی هست، اصلا وجود نیست که بگیم عرض است یه چیست. ولی اگر در ذهن یا در خارج باشد، در ذهن عارض و معروض هست، وجود عارض بر ماهیت است و عرض لازمی اوست. یعنی نمیشود ماهیت باشد اما وجود با او نباشد. نظیر اون چرا گفتی انسان و امکان وجودی. پس شد؟ بریم جلو. پس وجود، حال که وجود نه عین ماهیت اونها و نه جزء ماهیت اونهاست، پس وجود از عوارض ماهیت اونهاست ولی از عوارض لازمه، عرض مفارق نیست، عرض لازمه. زیرا که به انتفاع وجود ماهیت نیز منتفی می شود، چون عرضی است که اگه نباشد دیگه ماهیتی نداره. و بقای ماهیت بی عروض وجود در خارج بلکه در ذهن متصور نیست. بنابراین ماهیت، این نکته اضافه کنم، ماهیت گفتیم در سه وعاه، ماهیت در وجود عینی خارجی، ماهیت در وجود ذهنی، ماهیت در وعاه خود ماهیت منهی سوهیه. اونجا کجاست؟ تا شما رفتی تو ذهنت بیا پس تو وجود ذهنی، در وجود عینی خارجیه پس ماهیت در وجود عینی خارجیه، تا شما رفتی تصور کنی در ذهن شما پس وجود ذهنیه. ماهیت نه در ذهن و در خارج کجاست پس؟ او وقتی وجود، حتی وجود ذهنی هم نداشته باشد پس نیست. اونجا در اون مقام حرف دیگره. اگرچه، این اگرچه را از شما ببینید، اون جمله سوم میگه ماهیت در منهی سوهیه، این اگرچه ایشون هست. اگرچه به تعمل، تعمل و تقبلی چی معنی کردیم؟ به سختی میشود دریافت، مثل تکسبه، کسب روانه، تکسب به زحمت در آوردنه. یک کسی به راحتی کسب و کاسبی داره، درآمد داره، زندگی داره، یک کسی به زحمت داره، اون زحمت میگن تکسب، به راحتی میگن کسب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. علیها اونی که بر علیه شما به زحمت میشه کار کرد، هیچ کس نمیتونه بر علیه خودش کار کنه مگر به زحمت. علیه شما چیه؟ گناه شما. گناه را اوائل به زحمت دارید، نمیشه. آقا داشت مطالعه میکرد، بچه 2 ساله اینجا خواب بود، مامون رفته بیرون مسجد، رفته سبزی بخوره، بچه بیدار شد صدای مامان میکنه، بابا داره مطالعه میکنه، میخواد بچه رو سرگرم کنه، میگه مامون رفته حیاط. بچه بلند میشه من در نگاه میکنم، میگه مامان حیات نیست، گریهش بیشتر میشه. چرا؟ میگه من تا الان مامان میخواستم نیست، تو الان دروغم میگی. شدت اعتراض بچه بیشتر شد. چرا؟ برای اینکه توان تحمل دروغ تو رو نداره. تا بعدها چها بشود که عادت کنه به دروغ گفتن. طبیعت انسان گناه نمیپذیره، فطرت انسان گناه نمیپذیره. گناه کردن خیلی سخته، گناه کردن خیلی سخته، مگر اینکه ادعی به طبیعت ثانی، یا آقای مثال میزن مثل مبتلاها به دخانیات، اوائل اون که یا کجا یکی سیگار میکشید این اینجا اعصابش در هم میرفت، یکی میگفت که من از سیگار بدم میاد، از سیگار کشیدن برم میاد، از سیگار کشم بدم میاد، اما کم کم نکنه خودش در عادت میکنه. خب بگذاریم، که در چند مرتبه باید گفت؟ سه مرتبه. وجود عینی، وجود ذهنی و لا وجود ذهن خارج. کجا بودیم؟ اینجا بودیم. تعمل، که تکسب تعمل به زحمت کار کردنه، اگرچه به تعمل عقلی ماهیت را به حمل اولی ذاتی. خب اینم باز یه توضیح میخواد که درس بکنم. حمل اوائل کتابه، هی باید این کلمه کلمه اینا رو آروم آروم با من باشید تا کم کم به زبان هم انس بگیریم، راه میریم انشاءالله. کتاب سنگینیست، شروع کردیم، انشاءالله بتونیم همت بکنیم، هم من هم شما به جای برسیم. حملم بر دو قسم است، حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی. حمل اولی ذاتی هر چیز خودش خودشه، در در است، انسان انسان است، دیوار دیوار است، هر چیز خودش خودش و حمل اولی. حمل شایع آن است که نخیر، انسان وجود دارد. اینجا هم ماهیت به حمل اولی ذاتی، یعنی من حیثیه لیست الهیه، خودش خودشه. و به مفاد همین تعبیرشون آوردن که ان الماهیت من حیثیه لیست الهیه، ماهیت در مرتبه خودش چیزی جز خودش نیست. بی این ماهیت را برگردیم، اگرچه به تعمل عقلی، این عقل یعنی ذهن، به تعمل ذهنی ماهیت را به حمل اولی ذاتی بی وجود و به مفاد تو پرانتز داشته باشید، اگرچه به تعمل عقلی ماهیت را به حمل اولی ذاتی بی وجود در موطن عقل ادراک میکنیم، میشه به زحمت. و حال اینکه اگر خیلی روان بشه هم چیز زنده آوردی، خود وجود ذهنی داره دیگه، چطور میگید هیچی نیست؟ پس وجود ذهنیه. بنابراین ما با در سه او را لحاظ بکنیم که در واقع تخلیه از وجود عین تخلیه به وجود است. همین که بگه وجود ندارد، خود به زیور وجود آوردنه. چیه؟ وجود ذهنی دادنه. همین که تو داری تصورش می‌کنی وجود ذهنی دادی دیگه. همین که میخواد بگه وجود ندارد، همین دارده در ذهن شما. پس ممکن نیست که وجود از عوارض غیر لازم، یعنی عرض مفارق ماهیت باشه. پس عرض مفارق نیست، عرض غیر لازم نیست، بلکه عرض لازمه. عرض مفارق در انسان چی مثال دادم؟ مثل ذهک. عرض لازم در انسان چی مثال دادین؟ مثل امکان. تو ممکن وجود است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشود. و مجملن وجود از عوارضی نیست که بعد از تحقق ماهیت بر او عارض شود، و هر عارضی یا لاحق معروضش از طرف خود ذات معروض بدون واسطه غیر است. حالا این بحث دیگری است که عرض لازم هم دو جوره، عرض لازم معل واسطه یا عرض حالا لازم تر جلو نیفتیم، عرض معل واسطه یا عرض بلا واسطه. عرض معل واسطه یه مثال بزنم، گفتیم چه؟ ذهن بر انسان عارضه، اما معل واسطه چه؟ بلا واسطه است، با واسطه است. چرا؟ برای این مقطعی به شما گفتن، تعجب کردید خندیدید. پس ذهن با واسطه تعجب بر انسان عارضه، درستو؟ ولی رنگ بر دیوار چی؟ واسطه نیست. یا چهره انسان رنگش تغییر کنه چی؟ یه حرف ناروایی سختی گفتن، تحملش نداشت، رنگ چهرش سرخ شده، عصبانیش اخمار در هم کشیده، این مال چیه؟ با واسطه اون تعجبه. از شما بعیدی اینجوری حرف بزنید. یا نبود این واقعی پیش میمد، آقا کشتیت اونجا غرق شد، نبود مثلا حسابش نکرده بودم کشتی ممکنه غرق بشه. پس با واسطه این خبر، پس عرض مفارق معل واسطه گاهی هم عرض مفارقه بلا واسطه ارز کنم مثل سفیدی بر دیوار. نه نقاش، حالا اونجا میخواد بگید نقاش مثلا، حالا در مثال مناقشه نیست، حالا نقاش مثال میخواد واسطه حساب کنید، ولی دیوار داره سفید میشه. دیگه اینجور نیست که مثل ما صورتمون تغییر رنگ میده به اعتبار تعجب مثلا. و مجملا به طور اجمالی معنا داشته باشیم که وجود از عوارض، وجود از عوارضی نیست که بعد از تحقق ماهیت بر او عارض شده باشد، که اگه این باشد مثل عرض مفارق مع الواسطه. انسان بود عصبانی نشود، انسان بود عصبانی نبود، به اون خبر و اون حرکت شما عصبانی شد، پس می شود چی؟ مع الواسطه. اما امکان چی؟ انسان تا بود ممکن وجود بود، اینجور نبود که انسان اینجوری. و هر عارضی یا لاحق معروضش از طرف خود ذات معروض بدون واسطه غیر است، یا از طرف غیر است، یعنی به واسطه غیر عارض معروضش می شود. عرض کردم حالا آجاها فهمودن که دیوارم سفید کردیم به واسطه نقاش مثلا، حالا یه مثال پیدا کنید که جوری. یا آب گرم می شود به واسطه حرارته. و ممکن نیست که عروض وجود به ماهیت از قسم اول باشد، یعنی وجود از عوارض ذاتیه ماهیت باشد، چه ماهیت قبل از این. اینم باز حرف داره، باشه جلسه بعد تو میتونم آروم آروم. هر دو در ذهن و خارج فرق. اللهم صل علی محمد. ما صبح دو جلسه درس داشتیم، روزه خوندیم، این از چهارشنبه، از شنبه دارن تعطیلات اینجوری جدی میگیرن. جا کنیم ما هم دیگه یواشکی بیایم بریم، جا کنیم تعطیل کنیم. مسجد میخوان تعطیل کنن، حرفی گفته نشده. من امروز یه خبر شنیدم که حیات حرم تا همین مقدارم که بازی میخوان تعطیل کنن. نه شنیدم که از شنبه الان یک دو هفته میخوان جدیترش. شبستان الان بازه؟ شبستان خوینی حرم بازه؟ کی؟ امروز ظهر؟ جا کنه. پس شنبه رو میاییم ببینیم چه باید کرد، چون میترسم که یه تماسایی بگیرن. الان که دوستان رفاه خودی ها که تماس میگیرن که همه کنو مکان دار تحتیل میکن، تو یکی جا تحتیله بکنیم، چون محض فیزی هم اینجوری رفاه ما روزا میاییم خیلی خلوته، در کتو که از رفاه درس و بحث هستن. ما از جنایی که الان نمیدونم اسمش چی میذاری لش کردیم و بله میکنیم ماهیانه، اگه آب بیرون بندازیم ما چیم زنده بقانیم که. خب حالا شنبه انشالله پس میاییم، بعد ببینیم که برای بقیهش تصمیم بگیریم. اللهم صل علی محمد. پس شنبه باشه درس تو تصمیم بگیریم که ضمن این که عقیده من یکی از مقدس‌ترین مجالس در زندگی بشر، این مجالس گفتگوی علمی دینی است. انشاءالله در این مجالس، من گاهی به دوستان سفارش کردم، ظاهر نتیجه خوبی هم گرفتیم، که اگر حاجتی دارید، مشکلی دارید، این موقع جلسه درس تمام میشه، من معمولاً پایان درس با ذکر صلوات درس در این لحظه یه لحظه خلوت کن حاجاتون رو بخون. من در عقیدم که خیلی جلسات مقدس الهی است. رسول خدا هم در مسجد و
وارد شدن دو جمعیت کوپه شده بودن، تعداد اونجا نشسته بودن، تعداد اونجا نشسته بودن. اینا داشتن دعا میخوندن، ذکر داشتن، دعا داشتن، چون توسل اینا داشتن مذاکره علمی میکردن. پیغمبر تشبه بودن رفتن پیش اینا در سن گفتگوی علمی خیلی در پیشگاه ملکوت عالم ارزشمنده. انشاءالله همین دعا را تکرار بکنیم، خداوند انشاءالله این ولی بومی را به زودی جمع همه انسان ها از میان برداره انشاءالله، خصوصا در جمع مسلمین و شیعیان امیرالمومنین این ولی به زودی از میان برداشته بشه انشاءالله. حالا اونجاهای که مبتلا هستن خداوند بیماران این ولی را به زودی شفا بده انشاءالله. اگه هم تعدادی از دنیا رفتن، تمام دیشب با خبر شدیم که پدر گرامی برادرمون جناب آقای شیخ ناصر رحمانی که درس میومدن اینجا، پدرشون مرحوم شدن دیشب، حتی به این بیماری نبود زمانشون استقرار بود. خداوند همه گذشتگان و حقداران رو بیم، گذشتگان از این بیماری، شهدای عزیز و بزرگان دین، خداوند همه حقداران رو کرمش مشمول عفو و رحمت ویژه قرار بده. ماها رو انشاءالله در توفیق انجام وظیفه تا اون آخرین لحظات عمرمون توفیقاتمون را مستدام برداره و توفیقاتمون بیفزاید.